أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن سلام رو به محضر مقدس رسول گرامی خدا به عنوان تعقیبات نماز عصر عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما فيش كاه مقدس ومنبر آقا ومولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. انشاءالله در روزهای آینده، امروز روزهای آینده، چند مسئله از مسائل معاملات رو عرض میکنیم. ممکنه قبلا هم به عرض عزیزان رسونده باشم، ولی به نظر میرسه که نیاز به تکرار داره و بعضی از جزئیاتش هم شاید نیاز به شکافتن داره. به طور کلی معاملات از دو نظر باید مورد توجه فرد با تقوا باشه. آدمایی که میخوان حدود و ثغور خدا رو رعایت کنن، اینا در معاملاتشون باید دو تا سوال تو هر معامله‌ای از خودشون بپرسن. سوال اول اینه که آیا این معامله معصیت هست یا نیست؟ چون بعضی از معاملات هست با اینکه متداول هم هست تو دنیا، رایج هم هست، ولی خدا دوست نداره که بندگانش اصلا چنین قراردادهایی رو ببندن، نه شفاهی، نه کتبی و نه به صورت عملی. مثلا خدا دوست نداره که بندگانش معامله ربوی انجام بدن، ربا داشته باشن. خود این قراری که میکنند یه معصیته، خود این قرار که ربا بدهد یا ربا بگیرد. یا مثلا معامله مثل معامله شراب، مثلا علاوه بر این که خوردن شراب حرامه، خود معاملش هم جایز نیست، ولو اینکه من میخوام بخرم که بعد شراب بریزم دور. این کار اصلا خودش جایز نیست، خریدنش هم جایز نیست، ولو به نیت از بین بردنش باشه. یا مثلا یه معامله‌ای که خودش معصیته، چیه؟ اینه که من در معامله کلک بار کنم. کلک رو چی؟ روی جنس. خدا دوست نداره من این کارو بکنم. فرض بفرمایید که میوه فروش هستم، میوه ها رو به طرف مقابل نمیذارم، اجازه نمیدم جدا کنه، لکه میوه رو میذارم پشت اون طرفی که نمیبینه مشتری و بعد خودم جدا میکنم میدم بهش. خب این موارد که قش در معامله از خودش معصیته. یعنی اگر تا به حال این آقایی که این کاری کرده یا این خانومی که این کاری کرده تا به حال هیچ معصیتی نکرده بود، اگر این معامله رو انجام بده، ولو اینکه بعداً به طرف بگه از دلش هم در بیاره، جبرانم بکنه، اگر این معامله رو بکنه یه معصیت کرده. پس جنبه اول معاملات اینه که شخص از خودش سوال کنه آیا این معامله حلال یا حرام، معصیت یا معصیت نیست. جنبه دوم معاملات چیه؟ اینی که آیا این معامله، یعنی این قراری که ما با هم گذاشتیم، این وعده‌ای که کردیم، این تعهدی که نسبت به یک دیگر پیدا کردیم، آیا این تعهد، این قرار از نظر شرع مورد تأیید و امضاست یا این قرار رو شرع قبول نداره که علم یکن. یه وقتایی با هم قرار میذارن آدم ها. مثال من بخوام بزنم، فرض کنید شما اگر در رساله ها، خانم ها بالا صحبت نکنن، اگر در رساله ها مراجعه کنید میبینید که در بحث مشارکت، در بحث شرکت نوشتن بعضی از انواع مشارکت باطله، بعضی دیگه صحیحه. مثلا یکی از اون موارد مشارکت که باطله چیه؟ اینه که چند نفر با هم دیگه میان قرار میذارن که ما بیایم اینجا هممون آستین رو بالا بزنیم، شروع کنیم کار کردن. مثلا 5 تا کارگر تعهد میکنن که این بار رو مثلا جابجا کنن یا این ساختمون رو بسازن، اینجا رو تعمیر کنن. با هم از قبل قرار میگذارن که ما دستمزدمون رو بین خودمون به صورت مساوی تقسیم میکنیم، ما شریکیم تو اون دستمزد. اگر چنین قراری بگذارن، این قرار معصیت نیست، مثل ربا نیست که حرام باشه، توجه کردیم، مثل قشه در معامله نیست که خودش معصیت باشه، اما این قرار باطله. این قرار باطله، بهش میگن مشارکتی در ابدان، توجه کردیم. ولو اینا با هم قرار گذاشتن ولی این معامله شون باطله. خب حالا اگه باطل شد باید چیکار کنن؟ سوال بعد، بحث بعدیه. میخوام عرض بکنم بعضی وقتا افراد قرار میگذارن، حتی امضا میکنن، محضری هم میکنن، حتی ممکنه توی دادگاه ها این برگه اعتبار هم داشته باشه، حالا دادگاه این مملکت یا جاهای دیگه، اما شرع بعضی از این قرارها رو تأیید نمیکنه. درسته؟ فرد مکلف، کسی که میخواد خدا ترسی داشته باشه، باید در مرحله اول سوال کنه که این قراری که میگذاریم، این قراردادی که حالا یا شفاهی یا کتبی یا عملی یه جوری ابراز میکنیم، ما معاملات عملی زیاد میکنیم، میریم در مغازه، بله، شما حالا میرید سر این چهار راه سر سوپریه، بله، یه بسته نون برمیدارید، میدونید مثلا قیمتش هم 5000 تومانه، درست؟ شما این رو برمیدارید، یه 5000 تومان هم میذارید تو پیشخان طرف، یا اینکه کارت میکشید 5000 تومن، نه شما حرف میزنید نه اون حرف میزنه. این معامله است، معامله است منتها به شکل عملی. فقها به این میگن معاتات، معامله به شکل معاتاتی انجام میشه. خب پس قرارداد چه لفظی باشه، چه کتبی باشه، چه معاتاتی باشه، یعنی عملی که طرفین باشه. بعضی وقتا خدا دوست نداره ما چنین قراردادی رو داشته باشیم، یعنی معصیته. پس فرد با تقوا باید از خودش بپرسه اصلا این معامله معصیت هست یا نیست. یک. دو، آیا این معامله، یعنی این قراری که میبندیم، خود قرارداد لفظی، کتبی یا معاتاتی، آیا این قراری که ما داریم صحیحه یا نه؟ معنی صحیح چیه؟ اینه که فرض بفرمایید آقای الف با آقای ب قراردادی بسته. خب اگه بخواد صحیح باشه، معنیش اینه که اگر اینا با هم به اختلاف رسیدند، چون معامله صحیحه، اون قرار صحیحه، باید بر اساس همون قرار بینشون چیه؟ حتما مال تقسیم بشه یا مال به یکی داده بشه یا کسی در برابر دیگری تعهد داره. خلاصه جنبه دوم معاملات به تعبیر بعضی فقها به درد دعوا میخوره. درسته؟ ولی اگه شما با کسی میخواید معامله بکنید، قراری میخواید ببندید، معصیت هم نیست، دوست دارید همه مالتون رو یه دفعه بدین به او، بله، یا نصف زندگیتون رو میخواید به او ببخشید و نمیخواید، عرض به حضورتون که روی اون خط دقیق حق خودتون بایستید، هیچ اشکالی نداره، تو وقتی دعواتون نشده هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، اگر البته چیه، اصل این قرار معصیت نباشه، ولی اگر طرفین با هم قرار ربا ببندند، این قرار ربایی که بستن معصیتو کردن، فرض میکنم قرار ربا نیست، همون جایی که اون مثال چند پنج تا کارگر رو گفتم، اینجا باری رو بناس جا به جا کنن یا ساختمون رو بسازن، اگر اینا تا آخرم با هم دعواشون نشود، کاملا با تو رغبت اومدن بین خودشون تقسیم کردن، هیچ مشکلی نداره. این که میگن باطله معنیش اینه که اگه یکی از اینا گفت آقا تو کمتر کار کردی، من دو برابر تو زحمت کشتم، بله تو خوابیدی، من جون کندم، پس تو باید کمتر از من ببری، اینجا با هم دعواشون شده، درسته؟ اگر اون قراری که بسته باشن صحیح باشه، معنیش اینه که اعتراض این فرد موجه نیست، باید تقسیم بشه بین پنج تا. اما حالا که باطله، اون قرار که انلم یکنه، اون قرار باید گذاشت کنار، باید ببینیم حالا یک پنج نفری اومدن یک کاری انجام دادن با هم دیگه، استحقاق هر کدوم چی میشه. پس در معاملات یک جنبه تکلیفی، یعنی جنبه که آیا معصیت هست یا نیست، باید بررسی بشه، یه جنبه هم جنبه وضعی ازش تعبیر میکنن فقها، یعنی آیا صحیحه یا باطله، این دوتا از هم باید تفکیک بشه و تو هر معامله هم باید بشه. من مثال بخوام بزنم، فرض کنین رمز ارزهایی که اخیراً رایج شده، بیت کوین و امثال این چیزا، دو تا سوال باید بکنه فرد. یک، این که اصلا ورود به این نوع معاملات تکلیفا جایزه یا نه، معصیت هست یا نیست. بله، همینجوری عمی نمیشه بگیم که انشالله که حلاله. بله، باید از فقیه پرسید و او ببینه آیا در ذیل محرمات جا میگیره یا نمیگیره، اگه نگیره میگه معصیت نیست. سوال دومم اینه که آیا معامله با این رمز ارزها، با این بیت کوین ها، آیا صحیح هست یا نیست. من نمیخوام الان جواب بدم، من میخوام بگم این دو تا سوال نه در این مورد، تو هر مورد دیگری هم باید بشه. آیا معامله، فرض کنید میخوام بریم با بانک ها، فرض کنید بخوام پولمونو بذاریم بانک، طی این قرار داد، باید این دوتا سوال باشه. یک، گذاشتن این پول در بانک به این در این قرار داد آیا معصیت هست یا نیست؟ دو، اگر حالا تعهدی من نسبت به بانک یا بانک نسبت به من پیدا کرد تو این قرار داد، این تعهد الزامم میاره برای طرفین یا الزام نمیاره؟ یعنی اگه منو بانک روزی دعوامون شد، من میتونم وایسم و بگم حق منو باید بدی توی بانک، یا بانک آیا میتونه من الزام کنی که تو چون قرار داد با من بستی باید بیای طبق تعهدت عمل کنی؟ این دو جنبه تو تمام معاملات هست. بله، مثال آخرم بزنم، این مثالا رو میزنم برای اینکه بگم بحث خیلی گسترده است. فرض بفرمایید یه خانومی سال 40 ازدواج کرده، اون وقتا مهریه رو به تومن میذاشتن، بله 80، من یادمه که همشیرهای ما که ازدواج کردن تو هم سال قبل از انقلاب، مهریهشون 80,000 تومن بود، درست؟ 80,000 تومن. سوال اینه که تعهدی که اون وقت کرده شوهر ایشون نسبت به این خانم، اون تعهد الان به همون رقم 80,000 تومن هست یا نیست؟ دو تا سوال اینجا هست، یعنی که آیا این خانم میتونه مطالبه بیشتر بکند یا نه، مجاز هست این کار رو بکنه یا معصیت، درست؟ دوم چیه؟ این که اگر حالا این کار جایز هست یا جایز نیست، اگه مطالبه کرد و الزام کرد شوهر رو، میتونه ازش بگیره به این معنا که بگه این حق منه و من بگیرم مالک میشم، یا چنین چیزی حقش نیست؟ سوالات در جاهای مختلف از این قبیل بسیار زیاده، در هر معامله دو تا سوال مطرحه. تو نمازتون یه سوال بیشتر مطرح نیست. اون که نمازتون چیه؟ آیا تکلیفتون انجام دادین یا ندادین؟ تموش. روزه یه سوال داره. اینی که خود این معصیت هست این کار مثلا یا نیست. روزه چجوریه؟ اما در معاملات دو جنبه هست. یکی این که آیا معامله معصیت هست یا نیست؟ دوم این که آیا معامله صحیح هست یا نیست؟ این مطرحی بود قبلا هم گفته بودم، الان با یه مثالها با یه بیان دیگری سعی کردم عرض بکنم. امیدوارم که برای عزیزان تونسته باشم این دو جنبه رو روشن کرده باشم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قیامت اون روزیست که اون چیزهایی که باید بلرزن میلرزند، یا اون کس که باید بلرزاند میلرزاند، و به دنبال آن حادثه مهم بعدی هم پیش خواهد آمد. در اون روز یه دلهایی هستند که قلوب یوم اذن واجفه، اون روز این دلها مضطربند، در ناراحتی و اضطراب به سر میبرند. ابصارها خاشعه، چشمها هم به حالت ذلت میفته و خشوع از کلمه به عنوان به معنی ذلته. تو نماز هم که میگن نماز رو شما با خشوع بخونید، یعنی با حالت ذلت. هم جسم شما خشوع داشته باشه، که البته اگه به جسم اطلاق بشه معمولا خضوع ازش تعبیر میکنن، فروتنی اعضا رو خضوع میگن، ولی معنی عام خشوع هم اینجا شامل میشه. لذا به ما میگن تو نماز دستاتون بندازید رو زانو، روی ران قرار بدید، یا خانم ها کنار ران به این قرار بدن، چشمان خودتون رو به محل سجده بدوزید. هنگامی که توی تشهد و بین دو سجده هستید تو دامنتون رو نگاه کنید، این طرف اون طرف چشمتون رو نبرید و شونه هاتون رو بالا نگیرید به هنگام ایستادن، شونه ها افتاده باشه، و با آرامش هم نماز بخونید. بعضیا سرعت میکنن تو نماز، این سرعت سبب میشه که خشوع قلبیشون هم از بین میره. ما تو روایت داریم اگر کسی قلبش خشوع پیدا کنه، این خشوع قلبی در جوارحش هم اثر میکنه، یعنی او در اعضا و جوارحش هم یه نوع خشوع خواهد داشت. معلوم میشه اگه کسی توی نمازش حواسش این ور اون ور و بالا و پایین و این ور اون ور تماشا میکنه، دگمشو میبنده باز میکنه، نماز باطل نیست، خودشو میخارونه، جا به جا میکنه اشیاء رو، این چیزها باطل نمیکنه، ولی در این حال خلاف اون خضوع و خشوع، یعنی اون ذلت لازم در برابر خدا رو در حد واجبش انجام داده چون نمازش صحیحه، ولی در حد مطلوبش انجام نداده و اون خشوع رو نداره. خشوع به معنی ذلته. ذلت در برابر کی باشه و کی باشه بستگی داره که خوب باشه یا بد باشه. توجه کردید؟ خشوع در برابر خدا تو عبادات خب خیلی هم خوبه، بلکه در غیر او تا وقت آدم تو دنیاست در حال خشوع باشه. تو قیامت هم خاشع بودن خوبه، ولی اینایی که اینجا چشمانشون حالت ذلت داره، اینا نسبت به گذشته خودشون از کردار و عقاید و اخلاقی که داشتن نسبت به اونها حالت پشیمانی دارن، میشن ابصارها خاشع. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، اینا میگوین یعنی تو همین دنیا میگن، نه اینکه در آخرت. آخرت که خب میبینن که به آخر خط رسیدن، جا دیگه بنبسته، جای دیگه ای ندارن. اما تو دنیا اینا این حرف رو میزنن، با تمسخر این سوال رو طرح میکنن. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره ائذا کنا عظاما نخره، ما یعنی برمون میگردونن به حالت اول وقتی مردیم. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، حافره به اون جای پای میگن که توی مثلا جایی که خاکیه باقی میمونه، شخص میره جا پاش میمونه، اینا میگن حافره، یه حفره مختصری میمونه. رد به حافره یعنی به همون جای قبل برگردوندن. مردودون فی الحافره، آیا ما برمیگردیم تو جاپای اولمون، یعنی به همون نقطه ابتدایی؟ یعنی ما وقتی بمیریم، به خصوص اذا کنا عظاما نخره، وقتی که ما استخوان میشیم، اونم استخوانهای چی؟ عظام جمع عظمه یعنی استخوان، نخره یعنی پوسیده. وقتی ما استخوان پوسیده شدیم، ما رو برمیگردونن. این یه سوالی است، سوال انکاریه، استفهام انکاری، که نه هم چیزی نیست. بعد هم با حالت تمسخر میگن قالو تلک اذن کرتون خاسره، اگه این باشه، اگه برگردیم خیلی ما ضرر میکنیم، ولی معلوم میشه که ما ضرر نمیکنیم. قیامت دروغ خلصش. اونایی که اون روز قلبشون به اضطراب مبتلاست و حالت ذلت حتی در دیدگانشون ظاهره، اینا تو دنیا قیامت رو جدی ولی نگرفتن. این خلاصش. و با تمسخر، این که خب و این میشه خدا ما رو زنده کنه و این میشه ما مجددن زنده بشیم، این رو به عنوان بهانه‌ای کردن برای این که آنچه که میفهمن از عقل و درکشون برای سامان دادن به همین زندگی دنیا قرار بدن. دیگه آخرت کلن چیه؟ حذف بشه تو معادلاتشون کلن. خدا در جواب میفرمد فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اون کره، اون باز کره به معنی بازگشته، اون بازگشت اینا چیز خیلی ساده ایست واسه ما، با یه زجرتون واحده محقق میشه. زجره یعنی فریاد، همون سیهی، همون نفخ سوری که دیروز عرض کردم، که نفخ سور دوم بازگشت همه مردم به روی زمین میشه، چون قیامت رو همین زمینه، بهشت اینجا نیست ولی قیامت اینجاست، جهنم هم گویا همینجاست. توجه کردی؟ بهشت جای دیگه است، حالا کجاست من دیگه نمیدونم. بهشت مادی هم، بهشت قیامت مادی هم هست، چجوری هم نمیدونیم. اصلا اوضاع کواکب و ستارگان و همه چی به هم بریزه کلن، اونجا این قیامت این گونه است. قیامتی که در ادوار گذشته بوده، اونا معادی که اونا داشتن، اوضاع کواکب و زمین و اینا به هم نخورده بوده، چون روی کره زمین بودند قبل از ما، موجوداتی که اونا مکلف هم بودند، بعد از ما هم خواهند بود، ولی این زمین ما یه زمین دیگه ای میشه، آسمان هم اوضاعش به هم ریخته میشه، یا چیز دیگه ای در میاد. چی در میاد ما خیلی، یعنی ما در جریان نیستیم، مثلا خبر نداریم، ولی بعد از ما هم خلاصه خدا مخلوقاتی داره. حتی در خصال صدوق هست به نظرم روایت، که اونایی که بعدن میان، اونایی هن که یعبدون الله و یوحدونه، اونا دیگه اهل شرک و
خلاصه معصیت نیستن، اهل عبادتن، اهل توحیدن. ولی ما فعلا اینجا شهر فرنگ اوزامون، همه جور آدمی هستیم تو من هست. فانما هی زجرتون واحده، این بازگشت با یه فریاد. فاذا هم به ساهره، همه آدم یه دفعه بعد از این فریاد در ساهره قرار میگن. ساهره اون زمینی میگن که چون هیچی توش از آب و علف و اینا نیست، آدم ها وحشت میکنن بخوابن توش. سحر باهی دو چش، عرض به حضورتون که به معنی بیداریه. توجه کردیم سحر باهی حتی به معنی سلس پایانی شب. سحر باهی دو چش یعنی شب بیداری. فاذا هم به ساهره، وقتی اون نفخ صور دوم دمیده میشه، همه از اولین و آخرین در ساحره قرار میگیرن، یعنی در یه جای زمین خشک بی آب و علفی که پستی بلندی هم نداره. آدم ها خیلی وحشت میکنن جایی بخوابن، ممکنه دزدی درندهی چیزی بهشون بزنه. قیامت این چنینه، صحبت این چیزها نیست تو قیامت، دزد و درنده، ولی زمین همه پستی بلندیاش از بین میره، چون کوها متلاشی میشه، به صورتی هم متلاشی میشه که نه قلب سنگ باشن بلکه پودر میشه. فکانت هبا منبثا، میشه پودر پودر. دریاها هم همه آبش تبخیر میشه یا حتی آتش میگیره، بحر مسجور خدا میگه. اینا چجوری میشه ما نمیدونیم. خلاصه آبی در بین نیست، کوهی هم نیست. این پستی بلندی ها رو کره زمین همه صاف میشه، یک زمینی یک دست میشه. فیذرها قاعا صفصفا در سوره مبارکه طه هست، یه صحرایی که هیچ پستی بلندی نداره. قیامت این چنینه. فاذا هم به ساحره، این ساحره اینجا همون قاع صفصفی است که در سوره مبارکه طه ظاهرا یه همچین تطبیقی داره این دوتا. خدا جواب اونا رو میده در بحث، عرض به حضورتون که اینکه انکار معاد میکردن با یه حالت استبعاد عادی. به دنبالش خدا یه نکته میگه در مورد جریان حضرت موسی علیه السلام و فرعون، تا نشون بده که خدا بگه ما بعضی رو تو همین دنیا هم عقاب کردیم و این باید مایه عبرتی باشد برای کسانی که ما بهشون تذکر میدیم که بدونن که این کاری که ما داریم وعده میدیم تو آخرت بکنیم، که بحث محشور کردن انسانها، مبعوث کردنشون و جزا دادن اونها، یه سابقه هم داره تو دنیا، یه نمونه خیلی درشت با اون فرعون که بدنش هم امروز مومیایی شده هست دیگه. قرآن هم فرموده فالیوم ننجیک به بدنی که لتکون لمن خلفک آیه. عجیبه، تو بعضی از جاها من خوندم که همه بدنهایی که مومیایی شده یه چیزی ازش باقی نمونده، اما در مورد فرعون یه جوریه که حتی موی رنگ موی او پیداست توی، عرضم به حضورتون که جسد مومیایی شده، موشو ظاهرا حنا میبسته و موش سرخ رنگه. توجه کردی؟ و هست بدنش هست. خدا میگه ما وقتی غرقت کردیم بدنت رو نجات دادیم تا برای بعدی ها نشانه ای باشه. حالا این بماند در وقت خودش، حالی زمان دیگه ای گفته او کنیم. ولی فرعون رو خدا میگه ما فاخذه الله نکال الاخره والاولا، ما او رو گرفتیم. بعد میفرماید ان فی ذلک لعبره لمن یخشى، اونایی که اهل خشیتن باید کاری که ما به فرعون کردیم واسهشون مایه عبرت باشه. حالا برای اینکه این رو خدا بگه، خدا به حضرت موسی، به حضرت پیغمبر خاتم میفرماید هل اتاک حدیث موسی، داستان خبر موسی به تو رسید؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، اون وقتی که در وادی مقدس که همون وادی طوا بود خدا او رو ندا کرد. چه ندایی کرد؟ اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که فرعون طغیان کرد. فقل هل لك الى ان تزكى، اون وقتا می نوشتن تو کتابا، دکتر شریعتین می نوشت دیگران، که گویا از اول انبیا عرضم به حضورتون که یه اسلحه‌ای در دستشون گرفتن در راه مبارزه با تواقیت میخوان حرکت کنن، در حالی که انبیا از موعظه آغاز میکردن. توجه کردن، حرف میزدن، قانع میکردن، بعد که اونها قبول نمیکردن اون وقت رفتارها تفاوت میکرد. وقتی هم که امام زمان ما صلوات الله علیه بیاد اینطور نیست که از اول دم تیغ بگذرونه همه آدم رو، بلکه حجت رو بر اونها تمام میکنند. و البته اون نوعی که خود او میداند که چگونه حجت بر افراد تمام میشه، قبل از ظهورم حجت بر ماها تمام شده، بر عموم بشر تمام شده، منتها الان خدا فرصت میده و اگر ما قبول نکنیم حق رو، فعلا خدا بنا نداره که ما رو در همین جا دیگه مهلتمون از همون بگیره. در ظهور امام عصر علیه السلام دو تا نکته هست، هم اونی که واسه ما و تک تک آدم ها روشن میشه، دیگه خیلی روشن میشه، هیچ جای شک و تردید نیست، نه اینکه الان جای شک و تردیده، بلکه یه نور داریم، نور شمع، یه نور داریم، نور نورافکن، یه نور هم داریم، نور خورشید. بله، به قدری که راه روشن بشه به ما شمع و چراغ قوه و اینا دادن. توجه کردیم، اما اون روشنی که پس از ظهور انجام میشه، اون روشنی روشنی آفتابه، درسته؟ اونطوری میشه. این یه نکته. نکته دوم در ظهور امام زمان علیه السلام اینه که وقتی اونجا فرد حق رو دید و من به خاطر اهواء نفسانی و اینکه خلاصه بعد از فهمیدن حق نمیخواد بره زیر بارش، به او هشدار میدن، قبول نکرد، دیگه خدا فرصت ادامه زندگی به او نمیده. این تفاوت زمان ماست با زمان ظهور امام عصر علیه السلام. اینطور نیست که انبیا وظیفه‌شون مبارزه با ستمگران بشه، وظیفه‌شون هدایت همونا بوده. بله، حتی در سوره مبارکه طه خدا می‌فرماید که ما به موسی علیه السلام گفتیم که با او با نرمش سخن بگو، نه اینکه برو از اول درشت باش حرف بزن، با نرمش باش حرف بزن. اصل بر اینه که این چنین بشه، نه اینکه اصل بر اینه که پیغمبران اومدن برای مبارزه و جنگیدن و این چیزا. و این حرفا عرض بزرگ تو قرآن و تو روایات این چنین، نمیگم به اینجا نرسیده کار، اما نقطه شروع کجاست؟ اول بهش بگو، موسی بهش بگو، به فرعون بگو هل لک الا ان تزکا، نمیخوای بابا آدم بشی خلاصش. بله، دیگه چقدر میخوای تو مسیر خطا حرکت بکنی؟ و اهدیک الى ربک فتخشا، بماند انشاءالله برای فردا اگر عمری و توفیقی بود. خب، روز دوشنبه و متعلق به وجود مقدس امام مجتبی و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهما و آله ما، دلها رو ببریم قبرستان بقیه، اون چهار قبر نورانی که الان در برابر تابش آفتاب سوزان حجاز بدون هیچ بقعه و بارگاهی و حتی بدون هیچ زائری قرار داره. السلام علیک یا مولانا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکیل الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. سید الشهدا علیه السلام در بعضی جهات به اندازه برادرش امام مجتبی علیه السلام غریب و مظلوم نبود. در بعضی جهات امام مجتبی علیه السلام قربت و مظلومیت بیشتری داشت. اصحاب امام حسین هر چه حضرت کوشید که اینها شب عاشورا بروند، اونها موندن. چند فشانه ای کرده که روی تاریخ رو به این صورت در این بخش سفید کرده، اون جان فشانی، اون مجاهدت ها. اما امام مجتبی علیه السلام اصحابش چگونه بودن؟ اصحابشون حضرت رو به چند درهم می فروخت، چند درهم است. کار به جای رسید که حضرت در شهر مدائن میخواست نماز بخونه، زیر لباسش زره میپوشید که شاید در هنگام نماز حضرت مورد جسارت قرار بده. سرانجام در همون شهر هم بعضی از نانجیب ها با خنجر زهرآلود به حضرت حمدور شدن، ران مبارک حضرت رو آسیب زدند. مدت ها امام مجتبی در بستر بیماری بود در شهر مدائن. سید الشهدا علیه السلام همسران با وفایی داشت. وقتی کاروان برگشت از شام به کربلا، یه خیمه ای درست کردن نزدیک قبر سید الشهدا علیه السلام که خانم ها برن زیر اون خیمه عزاداری کنن. همه رفتن زیر اون خیمه، حتی زینب کبرا هم رفت، اما دیدن یه بانوی هرچه اصرار میکنن نمیرزه. اون بانو رباب بود، گفتن چرا نمیری زیره سایه بنشینی عزاداری کنی؟ گفت من چگونه برم زیر سایه در حالی که خودم با چشم خودم بدن حجت خدا رو در برابر آفتاب مشاهده کردم. اما امام مجتبی علیه السلام همسرش با وعده 200,000 درهم زهر رو درون آب ریخت، به هنگام آب افطار به حضرت خورانید. کار حضرت به اونجا رسید، فدا به تسته یه تشتی رو خواست. منتظر بودن اطرافیان که حضرت زهر رو الان بالا می آورند، بهبودی پیدا می کنند، اما یه وقت ببینن پاره های جگر امام مجتبی. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم عز جل الأكرم إلهي بمولانا الحسن المجتبى وبالحسين الشهيد. يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنینش از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. حوائج اون حضرت رو فوق رغبتش برآورده به خیر و عمر و عافیت بفرما. اون حضرت دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. رأفت و رحمت اون بزرگوار رو نسبت به ما بیش از گذشته بگردان. پروردگارا به عنایت اون حضرت مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. پروردگارا به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش مرحمت بفرما. ما را در این ماه مغفرت ببخش و بیامرز. والدین ما تبل حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا اونها که از ما طلب دعا کردن، همه اونها را حاجت روا بفرما. بیماران مورد نظر از دوستان امیرالمؤمنین، بیمارانی که مورد نظر من و عزیزان حاضر هستند، خدایا بر اندام همه اونها عاجلا لباس عافیت کامل بپوشان. این بیماری اخیر را از صفحه گیتی محو و نابود بگردان. ما و ذریه و وابستگانمون رو از این بلا و سایر بلایای مادی و معنوی در عافیت قرار بده. آنچه باید از درگاهت درخواست می کردیم و نکردیم، خودت کریمانه به ما مرحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.